اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. تبریک عرض میکنم میلاد فرخنده امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و همچنین امام چهارم، امام سجاد، زین العابدین، محل تلاقی عرب و عجم در مسئله امامت رو و در واقع با حساسیتی که ما ایرانی‌ها در مورد امام سجاد و امام حسین داریم، از این به بعد ادامه مسیر امامت رو، چون از اینجا به بعد یک ریشش رو ایرانی میدونیم، با این رویکرد نجات پرستانه تبریک عرض میکنم ولادت امام چهارم رو، و امیدوارم که ما رهرو حقیقی این بزرگواران باشیم. نظر به شرایطی که در جامعه جهانی امروز وجود داره و فشار بسیار گسترده‌ای که بر جمهوری اسلامی از مراجع قدرت جهانی و هژمونی طلب میره، ما طبیعتاً مجبوریم با شرایطی که پیش میره بعضی از گزاره‌هامون رو امروزی ببینیم، در طرح‌ریزی استراتژی‌ها بعضی مؤلفه‌ها رو بومی کنیم و با شرایط روز بسنجیم. همزمان مجبوریم سیر بحث طبیعیمون رو هم در واقع متوقف کنیم، کمان که جلسه گذشته هم متوقف کردیم به خاطر مناسبت‌هایی که پیش میاد. امروز به دلیل فشارهایی که در جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی هست و شرایط بسیار پیچیده‌ای رو برای ما فراهم کرده و همچنین مقارن شدن این مسائل با میلاد فرخنده امام حسین علیه السلام، ما بخشی از گزاره‌هامون رو امروز به این مسئله اختصاص میدیم. در حوزه مدل شناسی سعی می‌کنیم نسبت به مبانی که ما در دکترین تطبیق عمل می‌کنیم، یعنی نگاه به عمل کرده ائمه و همچنین احادیث و روایات و آیات در قرآن، چون عمل می‌کنیم در حوزه دکترین تطبیقی، امروز به خیلی موجز و خلاصه به بحثی از سلسله مباحث دکترین امام حسین علیه السلام می‌پردازیم. فقط یک مورد رو اشاره می‌کنیم، هم جهت تقریب ذهن، هم جهت مدل شناسی و هم جهت اینکه در نظر به شرایط روز کارکرد امام حسین علیه السلام رو بهتر عقلانی بشناسیم، بتونیم تطبیق بدیم. خب، نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که ما تقریبا امروز به مرحله بنبست سیاسی داریم نزدیک میشیم، یا باید بگیم که به بنبست سیاسی رسیدیم. فضایی که در جامعه بین الملل حاکم هست، فشار همه جانبه بر جمهوری اسلامی ایران هست و مسئله قطعنامه‌ای که در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی در واقع اعلام شد از یک سو، و تقریبا اعوجاج و سردرگمی که جریان‌های سیاسی داخلی در مواجهه با این مسئله دارن و در واقع به نوعی در حال زمان‌کشی هستن، از سوی دیگه فضایی رو به وجود میاره که مرحله ما قبل سیاست هویج و چماق در عرصه سیاست بین الملل هست. مبتنی بر سیاست هویج و چماق، فشار رو قدرت‌های جهانی بالای سر اون کشور هدف قرار میدن و مجامع دیگه جهانی هویج رو در مقابل اون میگیرن. امروز سازمان ملل، حالا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام هویج رو جلو گرفتن در مورد امضا کردن پروتکل الحاقی و مسائل جنبی اون، و همونطوری که عنایت دارید به تبع این مسئله اتحادیه اروپا و کشورهای مثل چین، مثل به ویژه روسیه و دیگران هم در حال اعمال فشار بر جمهوری اسلامی هستند. به نوعی چماق هویج رو در واقع بیشتر پیشکش میکنن تا اینکه اون چماقی که آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی بالا نگه داشتن، در واقع قبل از فرود آمدن اون زمینه تضعیف صورت بگیره. شما مرحله هویج و چماق رو به بهترین کیفیت در زمان جنگ عراق و آمریکا ملاحظه فرمودید، یعنی تقریبا حدود 14 ماه سیاست هویج و چماق به بهترین کیفیت علیه عراق پیاده شد. اگر دوستان به خصوص کسانی که روابط بین الملل میخونن خواستن معیار سیاست هویج و چماق رو خوب بشناسند، فرایند در نشریات هم سوابقش رو در نشریات سابق که آبونمان شده و آرشیف شده این روند رو ببینید که به چه شکل موفق شدن در واقع چماق رو آمریکا و انگلیس بالا نگه داشتن، هویج رو سازمان ملل، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپایی و چین و ژاپن و روسیه علیه عراق اعمال کردند. لذا همه در مسئله عراق دخیل بودن، همه با هم در واقع، حتی اگه خاطرتون باشه در مسئله سیاست هویج و چماق یک بار اتحادیه عرب می اومدن پیشنهاد می دادن که صدام تبعید بشه، خودش کار تحویل بده، یعنی اصلا کسی نمی گفت آمریکا نباید حمله کند، اتحادیه اروپا نمی گفت نباید حمله بشه، می گفت اینو تو سازمان ملل باید تصویب بشه و مواردی از این دست. لذا ما هم تقریبا به مرحله عملی شدن سیاست هویج چماق نزدیک می شیم. شرایط در واقع شرایط دشواری است، بنبست سیاست کلاوزویتز استراتژیست ارشد آلمان ها در کتاب عمده‌ای که خودش در فلسفه جنگ نوشته، در آنوار یا درباره جنگ، نکته بسیار مهمی رو تاکید میکنه، میگه سیاست جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر. امروز تقریبا میشه گفت که یک بنبست سیاسی به وجود اومده، یعنی یا منتج میشه به جنگ یا منتج میشه به در واقع پذیرش خواسته های دشمن. شرایط اینه، یعنی یک دوراهی بسیار پیچیده‌ای به وجود اومده که این دوراهی رو بالاخره جریان های سیاسی به نظر میرسه جرأت و شهامت تصمیم گیری ندارند. سردرگمی و اعوجاجشون به گونه ایست که در پشت درهای بسته قدرت تصمیم گیری ندارند. لرزش و وحشتی که ازشون در مصاحبه هاشون میشه دید حکایت از این میکنه که ما با یک پسرفت در سیاست گذاری و طرح‌ریزی مواجه شدیم و این حکایت از این میکنه که باید عبرت گرفت. حالا این که این تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها به رهبران برمیگرده، به مسئولین برمیگرده، به تصمیم سازان و استراتژیست ها و به مدیران و تصمیم گیران. نسل شما که باید برای مقاطع بعدی حوزه تاریخی و تمدنی و اسلامی تربیت بشید، از این دوران درس بگیرید، از این اعوجاج ها درس بگیرید و طبیعی است که ما باید مدل سازی کنیم. البته مشکل خاصی نیست، گفتن که سر کلاس درس تو مدرسه ابتدایی دعا کردن که بیماری همه بیمارا حالشون خوب بشه، یک کودکی دختر بچه‌ای بود دعا نکرد، معلم ازش پرسید چرا دعا نمی‌کنی؟ گفت اگه قرار باشه همه بیمارا خوب بشن پدر من بیکار میشه، پدرش پزشک بود. لذا بنبست سیاست و مشکلاتی از این دست در واقع محل عمل استراتژیست است. یعنی اگر در واقع قرار در حرکت جوامع چنین مشکلاتی پیش نیاد، یعنی استراتژیست ها باید بیکار بشن. طبیعی است که این مقاطع هست که کسی که تبیین مباحث دکترینال میکنه و به عنوان استراتژیست تربیت میشه باید این موارد رو به عنوان آزمایشگاه خودش مورد مطالعه و بررسی قرار بده و گمان زنی کنه، یعنی تلاش کنه برای خروج از بنبستی که به وجود آمده. درسته شما مسئول نیستید، ولی فکر کنید خودتون رو بگذارید جای وزرای مختلف، جای رؤسای قوا، جای مسئولین مختلف و ببینید مثلا شما باشید چطور تصمیم میگیرید. اون تلاشی که برای خروج از بنبست صورت میگیره اون کارکرد اصلی یک استراتژیست. خب ما برای اینکه رفتار سیاسی رو دکترینال کنیم طبیعتاً باید مدل داشته باشیم. بعضی از مدل ها رو باید ابداع کنیم، بعضی هاش رو همونطوری که عرض کردم از جانوران و از نشانهایی که در طبیعت هست میتونیم در بیوداکترین اخذ کنیم. بخش قابل توجهیش وجود داره، یعنی قبلا کسانی توی همچین شرایطی گیر کردن، اونها رو تبیین کردن، بعد که تبیین کردن امروز در اختیار ما هست. یعنی گذشتگان یک چنین مسئله براشون به وجود اومده و میگیم که کسانی که نمیتونن تاریخ رو به خاطر بیارن محکومن که تاریخ رو تکرار کنن. لذا در گذشته در تاریخ کسانی یک شرایط اینجوری پیش اومده، اینها رو عملی کردن، از این مدل هایی که یعنی فشار اومده و اون تحت اون فشار موفق شدن مدل های ارائه کنن، راه و روشی برای خروج از اون بنبست ها. این مدل ها رو اگر ما دوباره تبیین کنیم، یعنی در سر تاریخ دکترین ها اینها رو تبیین کنیم، استراتژی های افراد مختلف و ملت های مختلف رو و اینها رو به عنوان مدل در نظر بگیریم و از اون مدل ها استفاده کنیم، به این میگن مدل سازی کلاسیک. یعنی مدل های کلاسیک دکترینال و مدل های استراتژیک دکترینال مدل هایی هستن که قبلا پیشینیان اینها رو اعمال کردن. پس همواره این گونه نیست که ما باید دکترین جدید و استراتژی جدیدی ابداع کنیم. کافیست برگردیم به گذشته ببینیم شرایطی مشابه شرایط امروز به وجود آمده، در اون شرایط ببینیم اونها چه رفتاری صورت دادن، ما از رفتار کلاسیک گذشتگان بهره ببریم، به خصوص ملت‌های مثل ما که تاریخ بسیار بسیار کهن، پرتلاطم و با مشکلات متعدد داشتن. لذا اگر تا به امروز تاریخ ما باقی، تمدن ما و ملت ما و اسلام ما باقی مانده است، نشون میده که در اون ناملایمات و سختی ها بزرگان جامعه ما تصمیم های خوبی رو اتخاذ کردن و اون تصمیم ها باعث شده که بقای تمدنی ما محقق بشه. از این منظر و جهت این که ما برگردیم مدل های گذشتگان در واقع تبیین کنیم و اونها رو به کار بگیریم، از اونها بهره ببریم، به این میگن تبیین مدل های کلاسیک. پس بخشی از مدل های دکترینال مدل های کلاسیکی است که گذشتگان ما صورت دادن، به نوعی از سیره و روش و رویه اونها استفاده میکنیم که قبلا امتحان پس داده. رویه انبیا و رویه ائمه هم جزو رویه های کلاسیک محسوب میشه، یعنی دکترین هایی که انبیا و ائمه صورت دادن اینها به عنوان دکترین های کلاسیک مد نظره. پس استراتژی ها و دکترین های کلاسیک دکترین هایی هستن که قبلا امتحان پس دادن، پیشینیان اینا رو صورت دادن. بخشی از مطمئن ترین های اونها دکترین هایی است که انبیا و به ویژه ائمه خود ما صورت دادن. خب شرایطی که امروز تحت عنوان فشار ازش نام میبریم اصطلاحا گفته میشه هژمونی. هژمون نوعی استیلا طلبی است، از مسئله سلطه بالاتره، سلطه و سیطره یک گام، اما استیلا، چیرگی، تفوق و سیادت به گونه ای که همچون یک فنر اون جامعه یا اون فرد فشرده بشه در زیر اون فشار، هیچ راه و منفذی برای خروج نداشته باشه، این شرایط رو که دیگه در واقع آماده بشه برای تسلیم، پذیرش در واقع منویات و خواسته های طرف مقابل، به این میگن شرایط هژمون. و کسی که هژمونی اعمال میکنه کسی است یا قدرتی است یا کشوری است که سلطه و سیطرش رو اعمال میکنه، در واقع هیچ راه منفذی رو برای خروج دیگه در واقع تصمیم میگیره که اجازه نده و تسلیم محض و مطلق رو میخواد. این شرایط طبیعتاً در مورد ما امروز داره صورت میگیره. محاصره فیزیکیمون کامل شده، محاصره سیاسی و روانیمون هم تقریباً داره آرام آرام کامل میشه و هژمونی جهانی تقریباً همه جای دنیا رو داره با خودش یک دست میکنه، شرایط رو با خودش منطبق میکنه. زمان امام حسین علیه السلام هم همین بود. زمان امام حسین استیلا طلبی کاملا از سوی قدرت‌های کفر و شرک، امویان و عباسیان، بر که در طول ائمه صورت گرفت، بر جهان اسلام مستولی شد. از همه ابزارها استفاده کردند، دین ابزار دستشون بود، خودشون رو امیرالمؤمنین می‌دونستند، به اسم اسلام فتوحات می‌کردند، قتل و غارت می‌کردند. لذا شرایط شرایط بدی بود. به هر جهت با خانه نشینی حضرت امیر این شرایط آغاز شد. قبلا هم پیامبر پیش بینی کرده بودند، فرمودن که میبینم که فتنه در امت من بعد از من جاری و ساری میشه. حضرت امیر میپرسن که فتنه چیست، پیامبر میفرمان که رواج اندیشه های ناسواب و ناروا در بین امت من. لذا در اثر اندیشه های ناروا و ناسواب فتنه ایجاد شد و فتنه شرایطش تا زمان امام عصر استمرار داشت. تمام ائمه ما عمده ترین مقوله ای رو که باهاش برخورد میکردن مسئله فتنه بود. اما نکته بسیار مهم اینه که ببینیم در مواجهه با این استیلا طلبی و این هژمونی که اعمال میشد رویه این 12 امام چه بود. تمام 12 امام معصوم ما کنشگرایی داشتن با این علیه این هژمونی و سیطره‌ای که صورت میگرفت، هیچ کدام بر نتافتن و تایید نکردن این هژمونی رو. این نکته اوله. منتهی مراتب کنش 12 امام ما در 3 مدل، در 3 شیوه و بخش قابل تفکیک. بخشی از ائمه سکوت کردند، یعنی شما امام حسن علیه السلام رو که میبینید سکوت کردند، امام سجاد در مقابل این هژمونی سکوت کردند، امام باقر علیه السلام سکوت کردند، امام صادق علیه السلام سکوت کردند، حضرت امیر سکوت کردند و هر از چندی هم مواجهه صورت میدادند. بخشی از ائمه تقیه کردند، امام هفتم، امام هشتم، امام نهم، امام دهم، امام یازدهم تقیه کردند. حتی غیبت صغرا و بعد هم غیبت کبرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم نوعی تقیه بود. پس بخشی از ائمه با توجه به اینکه همه با هم بر نمیتافتن مسئله هژمونی رو، بخشیشون به گونه رقم خورد عمل کردشون که سکوت کردن، یعنی بنا به مصلحت سکوت کردن، در واقع بعضی جاها حتی همراهی کردن بنا به مصلحت. اما بعضی از ائمه اینقدر فضا سنگین بود که تقیه کردن، یعنی امام صادق، امام کاظم علیه السلام در زندان بودن، شبکه شیعه بیرون از زندان زنده بود و جاری و ساری، اما چون دیدن نمیتونن شیعه رو بکشن بیرون و شناسایی کنن و کشف کنن، آمدن با یک ترفند سیاسی مأمون امام رضا علیه السلام رو به عنوان ولیعهد خودش انتخاب کرد که یک علامت و چراغ سبز به شیعه نشون بده، بگی ببینید ما امام شما رو گذاشتیم ولیعهد، حالا خودتون رو نشون بدید. و امام هم متوجه این خطر شدن، با اون ترفندی که اونها زده بودن امام مسئولیت رو پذیرفتن، به شرط اینکه اصلا به هیچ کاری کار نداشته باشن و این رو هم علنی کردن، لذا در واقع ترفند دشمن به نتیجه ننشست. به این معنا که وقتی که شیعیان فهمیدن حضرت تایید نکرده و این ولایتی که هست ولایت سوری است، نتیجه این شد که شما میبینید هیچ کدام از شیعیان خودشون رو علنی بروز نمیدن، لذا شیعه تقیه میکنه تا جایی که بالاخره امام 11 هم رو دیگه در پادگان زندانی میکنن، در 25 سالگی شهید میکنن و امام عصر هم که ابتدا به غیبت صغرا و بعد هم به غیبت کبرا میرن. در این میان امام حسین علیه السلام یک استثناء هستن، نه سکوت میکنند نه تقیه. گزینه‌ای که ایشون دنبال میکنن مسئله مهم قیام و مواجهه است. این یک شرایط استثنایی است. اساسا استثناء بودن امام حسین علیه السلام در بین بقیه ائمه از این حیثه، یعنی خط قرمزهایی بود، این خط قرمزها در نوردیده شد، وقتی در نوردیده شد از مرزهای عبور کرد که دیگه امام حسین امکان سکوت و امکان تقیه نداشتن. این نکته بسیار مهمی است. پس ما در کنشگرایی ائمه سکوت می‌بینیم، تقیه می‌بینیم و قیام. اگر به 61 زعیمی هم که بعد از ائمه در طول غیبت کبرا آمدن به نهضتشون نگاه کنید، بعضیشون سکوت کردن، بعضیا تقیه کردن و بعضیشون قیام کردن. امام راحل رضوان الله تعالی علیه قیام کردن، ولی نفر قبلی مرحوم حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه سکوت کردن، حتی جاهایی هم مماشات کردن، چون میخواستن فضایی به وجود بیاد که تو این فضا شاگردانی تربیت بشه، همونطوری که امام صادق علیه السلام سکوت کردن و شاگردانی پرورش دادن که شیعه بست پیدا کنه و وقتی زیرزمینی شد زمان امام هفتم، حرکت شیعه بالاخره عناصر اصلی شیعه تربیت شده بودن. حرکت نهضته. حالا بعضی ها مدل کارشون به یک نسبت سکوته، بعضی ها تقیه است، بعضی ها هم مسئله قیام. معیار استراتژی ائمه در کنشگرایی سنجش نسبت به خط قرمزها بود، یعنی این سکوت و تقیه و قیام سنجشش نسبت معیاری که داشتن در اتخاذ استراتژیشون نزدیک شدن به اون خط قرمزها بود. اون خط قرمزها هم حدود و قیود دین بود. اگر به اون نزدیک می شدن و در واقع قرار بود اون خط قرمزها در نورد دیده بشه، این سکوت و تقیه و یا حتی مسئله قیام موضوعیت پیدا می کرد. تقیه می کردن جایی که شیعه باید می ماند، چون اگر شیعه از بین می رفت کلن تشیع هم از بین می رفت. اون ائمه‌ای که تقیه کردن، اون ائمه‌ای که سکوت کردن برای حفظ هر دو بود. ولی اونجایی که استثناءً امام حسین علیه السلام نه سکوت کردن نه تقیه و قیام کردن، گزینه‌ها رو به این نسبت میتونیم ببینیم. ابتدا اینکه حکمت رو در سنجش مصلحت مبتنی بر عزت میدیدن. حکمت رو در این میدیدن که سنجش کنن مصلحت چیست. مصلحت خط قرمزش نسبت به عزت تعریف میشد. مرز عزت رو از ذلت تفکیک میکردن و این گزینه بود که کاملا با خط قرمز قابل تفکیک بود. حالا مصلحت در مصالحه و سکوت کردن و تقیه کردن تا کجا بود؟ تا جایی که این خط قرمز در نوردیده نشه. لذا پس مسئله مصلحت و عزت و حکمت هر ستاش در حوزه سیاست کلان ائمه به گونه‌ای که امروز مقام معظم رهبری در حوزه سیاست این مؤلفه ها رو برای دکترین سیاست کشور تبیین کردن، این ریشه در نگاه ائمه داره. یعنی ائمه مصلحت سنجی می‌کردن، عزت سنجی می‌کردن و حکمت، حکمتشون در تبیین این مصلحت بود مبتنی بر عزت. عزت رو در این می‌دیدن که تا خط قرمزایی که از اونجا به بعد به ذلت ختم میشه سنجش کنن، این رو دیگه در نوردن. و مصالحه رو در مصلحت سنجی تا این می‌دونستن که عزت تحت شعاع قرار نگیره. در مورد 11 امام دیگه ما مسئله تو حوزه مصلحت سنجی ارزیابی میشه. اما استثناءً به امام حسین علیه السلام که میرسیم میبینیم که امام حسین دیگه هیچ راهی ندارن، یعنی اصلا خط و مرز عزت دیگه داره در نوردیده میشه و ذلت داره آرام آرام جایگزین میشه. این معیار شیوه تشخیص و تصمیم امام حسین بود. متغیرها هم خب طبیعتا شناخته شده است. ببینید متغیرها در دین کفر و ایمانه و حق و باطل. اساسا دین میاد که از حوزه کفر به سمت ایمان و تفکیک کنه مرز باطل و حق رو و در واقع انسانها رو از باطل به سمت حق رهنمون بشه. این سه گزینه سکوت، تقیه و مواجهه و مقابله و قیام مبتنی بر این بود که یک، آیا حق و باطل تفکیکه؟ خب یه زمانی ائمه سکوت میکردن چون هنوز حق و باطل تفکیک بود، مصالحه میکردن چون حق و باطل تفکیک بود. درسته که حالا کار دست ائمه نبود، کار دست امام معصوم نبود در واقع حکومت، اما هنوز حق و باطل کاملا تفکیک بودن از هم. در یک مقطعی حق و باطل نه تنها از هم جدا بودن بلکه همزیستی داشتن، همزیستی مسالمت آمیز بین حق و باطل. اما پیچیده ترین مرحله زمان است که حق و باطل مخلوط می شد، خلط می شد، با هم قاطی می شد. سنجش، یعنی در واقع شیوه و معیار سنجش و تشخیص و تصمیم امام حسین در این بود که اول معین کرد که حق و باطل تفکیک شده یا با هم داره همزیستی مسالمت آمیز میکنه یا اینکه نه اساساً حق و باطل با هم مخلوط شده. چون حق و باطل با هم مخلوط شده بود، اینجا بود که امام حسین دیگه امکان تقیه و امکان سکوت نداشتن. چرا حق و باطل مخلوط شده بود؟ چون گفتیم که اوج فتنه بود، اوج فتنه از زمان حضرت امیر آغاز شد. فتنه رم پیامبر چه فرمودن؟ فرمودن که در واقع زمانی است که اندیشه های ناروا و ناسواب در بین امت من جاری و ساری بشه. اندیشه ناروا و ناسواب که جاری شد، این که جامعه مدنی اومد شد مدینه النبی، این که مردم سال دموکراسی اومد جای خدا سالاری و گزاره‌های این چنینی رو گرفت. اینکه اومانیسم و بشرپرستی اومد جای خداپرستی و تئوئیسم رو گرفت، اینکه در واقع حقوق بشر و هیومن رایت اومد جای حق الناس و حق الله و حق النفس قرار گرفت، اینکه سکولاریسم و اصالت عرف و دنیویت اومد جای شرع و عقباگرایی رو گرفت، اینکه اصالت اباحه و لیبرالیسم اومد جای این کار رو نکن اون کار رو بکن رو در دل شرع گرفت، اندیشه های ناروا و ناسوا وقتی جاری شد، و اینکه هر روزنامه و کتاب و مجله ای رو از قول اندیشمندان و روشنفکران و متفکرینی که کلمه دکتر ما قبل اسمشونه شما میشنوید، عمدتاً قال هگل و قال نیچه و قال دکارت و قال گیدنز و قال فوکو هست، از این منظر اندیشه های ناروا و ناسواب وقتی جاری و ساری شد در جامعه، اتفاق عجیبی که افتاد این بود دیگه، به هر جهت فتنه اوج گرفت و اینجا حق و باطل با هم مخلوط شد. وقتی حق و باطل در اثر اندیشه ناسواب با هم مخلوط شد، اندیشه ناسواب پایدار شد. این پایداری و دیرپاییش موجب این شد که در واقع دیگه نمیشد سکوت کرد و تقیه کرد. در قرآن به تعبیر علامه جوادی آملی، مهمترین مصداق مقطع عاشورا اینه: وقد خواب من دساها، یعنی به قدری دسیسه ها روی هم لایه لایه چیده شده بود، خواب که از همون مکر زیاد میاد، خوب به معنی از یعنی از حکمت بسیار بسیار زیاد، از مکر زیاد، و دسیسه ها لایه لایه روی هم چیده شده بود و این فضایی بود که طبیعتاً به وجود آمده بود. در اثر پایداری فتنه، حالا زمینه برای هژمونی کامل میشه. هژمون زمانی کامل میشه که اندیشش بیاد کامل بشه. اگر در 10 سال اول انقلاب امکان هژمونی و استیلای تفکر غرب، امکان استیلا و هژمونی غرب بر ما نبود، چون تفکر غرب در جامعه ما مذموم بود، مدرنیته مذموم بود، اومانیسم مذموم بود، امروز اینها ستایش میشه. یعنی در واقع استبداد مدرنیته پذیرفتنی است. بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران ما و متاسفانه جامعه دانشگاهی ما آمادگی پذیرش یوغ استبداد و سیطره و سلطه مدرنیته رو دارند. برای تحقق مدرنیته در جامعه ما از بودجه بیت المال هزینه های فراوان میشود. لذا وقتی اون اندیشه اون نظام هژمون اندیشش میاد، اون اندیشه اندیشه باطله، چون باطله از این جهت که اصالت رو میده به انسان، بشر رو میذاره جای خدا و میپرسته. و وقتی اون اندیشش آمد، حد فاصله دوتا گوش انسان ها، یعنی 16 سانتی متر میدان عرصه نبرد فرهنگی به تسخیر و تسلط دشمن در آمد، طبیعتا اون چیزی که جاش تنگ میشه حقه. و وقتی باطل در بین آهاد یک جامعه رسوخ کرد، مفاهیم جای خودشون رو عوض کردن، به صراحت اقتصاد مرکانتیلیستی در واقع مزورانه غربی جای خودش رو در دل اقتصاد حکومت دینی باز کرد و جامعه مدنی و سیویل سوسایتی به غلط همچون گنجشکی که رنگ شد به جای بلبل فروخته شد، تحت عنوان جامعه در واقع مدینت و نبی به مردم غالب شد، اینجا همون فتنه جاری شده. بی برو برگرد. سکونی که امروز ممکنه شما در بین مردم خودمون میبینید، همون سکونی است که تعجب میکنید زمان امام حسین اون همه مسلمان بود، همش 72 نفر باید در کربلا حضور پیدا میکرد، چون مردم قوه و قدرت تشخیص نداشتن، چون جامعه مدنی و سیویل سوسایتی، اومانیسم، هیومن رایت و حقوق بشر، دموکراسی، لیبرالیسم و گزاره‌های این چنینی رو از افراد موجه میشنیدند، نمیتونستن تشخیص بدن که درسته یا غلط، و عموم اندیشمندان در مقابل این انحراف سکوت کرده بودند. سکوت کرده بودند، هر کس هم مواجهه صورت داد مثل ابیذر و دیگران همه رو تبعید کردند. حالا درست در یک چنین شرایطی وقتی پایداری فتنه عرض کردم باز ریشه در همون رواج اندیشه های ناسواب و ناروا داره، وقتی این اندیشه های ناسواب و ناروا رواج پیدا کرد، فتنه محقق شد. و وقتی فتنه ریشه دواند و پایدار شد، امکان تحقق هژمونی و سیطره و سلطه فراهم شد. خواسته هژمونی و سیطره و سلطه اینه، تحمیل اراده بر حریف و دشمن. همون خواسته که اگه خاطرتون باشه در جامعه شناسی برخوردها اشاره کردیم که خواسته جنگ، خواسته زد و خورده، خواسته نبرده. یعنی در هر جنگی یک خواسته وجود داره، تحمیل اراده بر حریف. یعنی اون چیزی که شما میخواد اون باید بپذیره، به زانو در بیاد، شکست رو تحمل کنه، اسیر بشه، تصرف کنید تفکرش رو، سرزمینش رو، مایملکش رو. تحمیل اراده بر حریف، زمانی اراده بر حریف تحمیل میشه، زمانی اراده بر دشمن تحمیل میشه که هژمونی صورت بگیره. و هژمونی زمانی صورت میگیره که اندیشه ناروا و ناسواب اونجا ریشه بدواند. چرا داره آمریکا تحمیل میکنه ارادهشو بر ما؟ قبلا چرا نمیتونست؟ امام راحل مگه نفرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند؟ مال زمانی بود که هژمونی صورت نگرفته بود. آمریکا قوی تر شده؟ نه. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه، امکان تحقق هژمونی محقق شده، به این معنا که اندیشه ناروا و ناسواب اینجا بست پیدا کرده، تزلزل در آحاد جامعه به وجود آمده، مسئولین دچار تردیدند، به بهانه منفعت ملی گردن می نهند زیر هژمونی و سیطره و استیلا و سلطه دشمن. گام به گام داره دشمن امتیاز می گیره و پیش میاد و به بهانه بهانه ندادن تحقق پیدا می کنه اون هژمونی، لذا ارادش داره تحمیل میشه. و این گونه هم نیست که به این قضایا ختم بشه، فردا این حل بشه، پروتکل الحاقی امضا بشه، بیان همه جای کشور رو بگردن. میدونید که در پروتکل الحاقی مفاد خیلی آبرومندانه تر بود تا این آنچه که در شورای حکام به تصویب رسیده. در شورای حکام قطعنامه‌ای که تصویب شده یک بندش میگه که بی قید و شرط، پس یعنی شما هیچ شرطی دیگه نمیتونید بگذارید، بی قید و شرط بازرسی همه جانبه و بی حد و مرز رو ایران باید بپذیرد. یعنی اگر در گذشته در NPT یک مفادی اومده بود، در تکمیل NPT در مسئله پروتکل الحاقی هم یک بخشی آمده بود، این دفعه نکته مسئله که آمده اینه که بی حد، یعنی اصلا نمیتونید بگید آقا فلانجا رو نرید بگردید. اگر آمدن هر کجا رو تشخیص بدن، هر کس هر زمان هر کجا رو خواست میتونه بیاد بازرسی کنه. این دیگه در واقع اگر این خواسته اونها بر ما تحمیل بشه، هژمونی محقق شده. و این صرف نظر از اینکه در انرژی اتمی ما تأثیر داشته باشه یا نداشته باشه، این یک پیروزی برای نظام هژمون تلقی میشه و احساس میکنه میتونه همین حلقه فشار رو هی لحظه به لحظه تنگ کنه، دفعه بعد سر یه چیز دیگه، دفعه بعد سر یه چیز دیگه. و شما یادتون هست در سیاست هویج و چماق انقدر پیشروی کردن توی عراق که آخرش گفتن خب سلاح شیمیایی اتمی هیچی، موشکات میرسه به اسرائیل، همه رو باید به دست خودت ببری. و شما دیدید که موشکای عراقی رو در شبکه‌های تلویزیونی میدیدید که به سادگی خود عراقی‌ها جلوی دوربین‌های جهانی موشکای خودشون رو میبریدن. یعنی به این معنا نیست فردا مسئله انرژی اتمی حل بشه، پس فردا اینها میان و مدعی موشکای شما میشن. همین موشک شهاب 3 تونه که توی رژه ها میبینید باید بگذارید جلو دوربین های جهانی ببریدش، چون این موشک میرسه بردش به اسرائیل. دست شما باید کوتاه بشه. پذیرش هژمون، استیلایی که نظام سلطه بر شما میخواد دیکته کنه، حد و مرز نداره. این گونه نیست که شما یکیش رو پذیرفتید دومی نباشه، بی نهایت جلو میاد تا شما رو به تسلیم واداره. این اون خط قرمزی است که امام حسین میشناخت، قدرت تشخیصش رو داشت، امکان مماشات نبود. بله ما میتونیم سکوت کنیم، امتیاز بدیم، حق و باطل تفکیک شده باشه، امکان بقای حق هم صورت گرفته باشه، میتونیم تقیه کنیم، بگیم آقا اصلا جمهوری اسلامی نیست، الان دموکراسی که بعضی از مسئولین ما میگن تقیه است. 10 سال اول انقلاب قید دموکراسی کفر بود، اینجا تئوکراسی بود، خدا سالاری. به جای رسیدیم که هیچ کس جرئت نمی‌کنه بگه اینجا تئوکراسی و خدا سالاری است. صبح تا شب همه دموکراسی سقف می‌زنند. نتیجه این شده که تقیه است. حتی بعضی از عناصر اصولگرا هم که کلمه دموکراسی رو به کار میبرن دارن تقیه میکنن، که فرض کنید بهانه دست دشمن ندیم، نگه آقا شما به رأی مردم تمکین نمی کنید. هرچند که شما میبینید در نظام بین الملل اصلا دموکراسی بین الملل موضوعیت نداره که هر ملت یک رأی، زور میگن دیکتاتوری جهانی. اما خب یه موقعی ما دموکراسی رو، مدرنیته رو، اندیشه اونها رو از حیث تقیه میپذیریم، همزیستی مسالمت آمیز با کفر رو از سر در واقع تقیه میپذیریم، از سر سکوت، اما یک بار دیگه اون شروع کرده پیشروی کردن. حالا یه دفعه میاد به امام حسین میگن که حق و باطل که مخلوط شده، کفر و ایمان هم که اصلا با هم مخلوط شده، قابل تفکیک نیست. حالا از امام حسین میخوان که مهر تایید بذاره پای این اقدام. دیگه از این بالاتر ذلتی وجود ندارد. حالا کفر و ایمان مخلوط شده، حق و باطل کاملا ممزود شده، قابل تفکیک نیست. حالا از منشأ و معیار شناخت حق و باطل یعنی حسین میخوام که این رو مهر تایید بزنه، بگه که خب این شرایط قابل تایید است، پروتکل رو باید امضا کنی، پروتکل الحاقی رو، دین رو تحریف کردیم، حالا تو باید بیا پروتکل الحاقیش رو امضا کنی بی قید و شرط. دکترین ابن زیاد همونطوری که خود امام حسین علیه السلام میفرمایند اینه. امام میفرماید این فرومایه پسر فرومایه ابن زیاد، این پست پسر اون پست، مرا بین دوراهی شمشیر و ذلت قرار داده است. این جمله امام حسین علیه السلام. هژمونی و سیطره و سلطه چنان عمیق شده که هیچ راهی وجود نداره. یا تأیید میکنی یزید رو، بیعت میکنی با امیرالمؤمنین بودن یزید، یک فاجر فاسق شده امیر مؤمنان، امیر مؤمنان. خاطرتون است تو بحث ایمان گفتیم ایمان رو آوردن به حقیقت و پناه در سایه حقیقت، ایمان. حالا یک فاجر فاسق که بوی از حقیقت نبرده، جعل کرده مفهوم امیرالمؤمنین بودن رو، به غلط تکیه زده بر اریکه قدرت و حالا میخواد که دیگران برن باهاش بیعت کنن، معیار شناخت حق و باطل باید بیاد با این بیعت کنه، راهی هم نداره. و حضرت میفرماد که این فرومایه پسر فرومایه مرا بین دوراهی شمشیر و ذلت قرار داده است. یا باید سر زیر تیغ بگذارم یا اینکه در واقع ذلت رو بپذیرم. و به سرعت در ادامه بحث می‌فرماند من و ذلت هیهات من الذله. و از اینجا قید میارن که اهل ایمان که گردن به این مسائل نمی‌نهند. حالا حق و باطل مخلوط شده، کفر و ایمان مقشوش شده، مرزها در نوردیده شده، گزاره‌ها بدون مرز شدن. تو این شرایط اراده کفر و باطل گرفتن تاییدی است، تحمیل اراده بر امام حسین. امام سه تا راه داره، یا سکوت کنه، یا تقیه کنه، یا قیام کنه. سکوت و تقیه اینجا دیگه حکم پذیرش ذلت رو داره. سکوت کنه، بگه من امضا میکنم پروتکل رو، تقیه میکنم، ما حفظ بشیم که اسلام حفظ بشه، ما و خاندانمون حفظ بشیم، اسلام حفظ بشه. تقیه زمان امام هفتم به بعد، یعنی امام ششم، شیعه رو از نظر فکری بالا آورد، میگیم ما شیعه جعفری هستیم، یعنی فقه شیعه رو امام حسین، امام صادق علیه السلام تبیین کردن. ایشون ادبیات مطلق ما رو تهیه کردن و از اونجا به بعد افرادی که تربیت شدن اون 4000 نفر عناصر نخبه بودن، به تعداد بسیار زیادی هم که عوام شیعه بودن. حالا قرار شد تقیه کنن و بروز ندن خودشون رو، ماندن اینها ملاک و معیار بود، لذا به این خاطر اون بقیه ائمه تقیه کردن. امام حسین نمیتونست سکوت کنه، نمیتونست تقیه کنه. اگر این دوتا رو تقیه میپذیرفت که اون دومیه بود، یعنی ذلت. اما اگر قیام میکرد مواجهه با اون شمشیر بود. امام راه اول رو پذیرفتن، یعنی قیام رو پذیرفتن که مساوی بود با ماندن و پافشاری کردن بر عزت خود، لذا پذیرش تیغ و شمشیر. این هیهات من نزله بنابرای مصلحت همان عدم عدول از عزته. هیهات من نزله، یعنی این که آقا من یه خط قرمزی دارم، از این عدول نمی کنم، پایین تر نمیام به هیچ وجه. پافشاری میکنه، میمونه، نرمش نمیکنه، تنش زدائی و گفتگو و اعتماد سازی و اینجور حرفا نداره. از سر جنگ در آمدید، حالا بیاید ما هم هستیم. امروز مطرح میشه که خب این نکته همون حریت دیگه، این ایستادگی و سر زیر خواستای دشمن ندادن، این میشه همون حریت و آزادی. امروز مطرح میشه که گفتمان در جامعه ما گفتمان آزادی است. اگر امروز مدعی گفتمان آزادی هستید، 1400 سال ما گفتمانمون گفتمان آزادی است. از امام حسین به این سو اساساً معیار هیهات من نزله، هژمونی و برتری و استیلا همواره دنبال این بوده که یا شمشیر رو بپذیرید یا ذلت و سلطه و سیطره رو. و استمرار آنچه که ما کل یوم عاشورا کل ارض کربلا کل شهر محرم مینامیم اینه که هر روز عاشوراست، هر زمان محرمه و هر مکان کربلاست. یعنی امام آزادگی و حریت و آزادی. گفتمان آزادی ریشه در شهادت داره، ریشه در ایثار داره. شهادت و ایثارم یعنی این که من ایثار میکنم، از جسمم میگذرم، شهید میشم، ولی ذلت رو نمیپذیرم. مبنای معیار شناخت آزادی با مفهومی شناخته میشه به نام هیهات من الذله. خب ما در سه لایه باید دکترین امام رو تبیین کنیم، در سطح استراتژیکی دکترین استراتژیکی ایشون، در سطح عملیاتی دکترین عملیاتی امام حسین علیه السلام، و در مواجهه با این هژمونی دکترین تاکتیکی حضرت رو ببینیم. در دکترین استراتژیکیشون امام حسین علیه السلام در وصیت‌نامه خودشون که به محمد حنیفه می‌نویسن عیناً میارن که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من فقط خروج کردم و قیام کردم برای اصلاح امت جدم. مبنای اصلاحات رو ببینید، معیارهای اصلاحاتی که امام حسین مد نظرشون داشت رو ببینید. قید کردیم که در عربی ان انما انه انک فانما فانه فانک، اینها همه دکترینن. انما میاره یعنی دکترین من اینه، من همانا این است و جز این نیست، برای این قیام کردم، خروج کردم، لطلبه برای اینکه مطالبه کنم اصلاح امور امت جدم رو. چهار گزینه داره این اصلاح. اولین مؤلفه‌ای که در وصیت‌نامه‌شون می‌فرمایند اینه اصلاح امت جدم. چرا؟ چون در اثر فتنه منحرف شدن، اندیشه ناروا و ناسواب آمده اینها رو منحرف کرده. پس این گزینه اول. دوم تحقق امر به معروف و نهی از منکر. دو فرع دین کاملا مسکوت مانده بود و از بین رفته بود. فرع دینی به نام جهاد رو، به نام حج رو امام نیمه کاره میگذاره که بیاد به فرع مهمی به نام امر به معروف و نهی از منکر بپردازه. از 10 تا فروع دین فرعی به نام حج رو نیمه کاره میگذاره که بیاد، چون در اونجا قرار ما تمرین ذبیح بودن و قربانی شدن کنیم، میاد که علناً و عملاً و عیناً ذبیح باشد. حالا اگر در قضیه حضرت ابراهیم و اسماعیل مسئله منتفی شد، ذبح اسماعیل، اینجا حضرت میاد که اساساً دیگه حقیقتاً ذبیح بشه، لذا حج اصلی رو در جهاد میبینه. پس فرعی به نام حج رو نیمه کاره میگذاره، میاد که فرعی به نام جهاد رو بر بتابه، رسمن و عیناً و علناً ذبیح بشه، ذبح بشه، قربانی بشه و دو فرع دیگر رو محقق کنه. این دو فرع چیزی نیست جز امر به معروف و نهی از منکر. جامعه بدون امر به معروف و نهی از منکر جامعه مرده است. جرأت میکنید برید توی خیابون امر به معروف و نهی از منکر کنید فردی، و جرأت میکنید به حاکمان امر به معروف و نهی از منکر کنید، دیگه گوشی شنوای امر به معروف و نهی از منکر نیست. پنبه در گوش ها شده که هیچ، سرب ریخته شده. باورهاشون سفت شده و اونجوری که میبینید خطبای و ائمه جمعه هرچه داد میزنن، نایب امام زمان هرچه فریاد میزنه و نشریات اصولگرا هرچه مینویسند از تزویر و ریا و نیرنگ و از این گزینه ها امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن، متاسفانه گوش ها کاملا کیپ کیپ شده. چه تشابهی وجود داره بین شرایط هژمون امروز با شرایط هژمون اون روز؟ امر به معروف و نهی از منکر. پس اصلاح امت به دلیل اینکه اندیشه های ناروا و ناسواب اومده بود و خلط شده بود مفاهیم. دوم، امر به معروف و نهی از منکر به تبع خلط حق و باطل، امر به معروف و نهی از منکر هم مخلوط شده بود، معروفات و منکرات با هم مخلوط شده بودن. فرد منتسب به خلیفه سوم یعنی ولید مشروب میخوره، در عین مستی میاد به عنوان امام جماعت نماز صبح رو 4 رکعت میخونه از همون زمان حضرت امیر، و این انحراف میاد زمان امام حسین به اوج خودش میرسه. معروفات و منکرات کاملا با هم مخلوط شده بودن. خلط بین حق و باطل در اندیشه زمینه خلط بین گزینه ها و گزاره های مثل معروفات و منکرات رو رقم زده بود. مسئله دیگه از اباحیگری هم گذشته بود، یعنی اینکه هر چیزی مباح باشد عمیق‌تر شده بود، حق و باطلی دیگه نبود. اومانیزم جای خدا رو گرفته بود، جامعه مدنی جای مدینه النبی رو گرفته بود در کمتر از 60 سال، چون سال 61 هجری صورت گرفت، هجری قمری میشه سال 59 هجری شمسی، یعنی در نیم قرن چنان انحرافی به وجود آمده بود که این زمینه انحراف اینه. سومین گزینه که در استراتژی دکترین استراتژی که امام حسین مطرح میشه در این که میگه من برای اصلاح امت جدم خروج کردم و قیام کردم، پیروی از سیره پیامبر و امام علی علیه السلام هست. سیره این دو بزرگوار کاملا متروک شده بود، مگر جهاد سیره پیامبر ما نیست؟ مگر جهاد سیره امام علی نیست؟ چرا امروز بعضی ها میترسند؟ به صراحت از تریبون ها اعلام میکنن که در زمانی که گفتمان آزادی موضوعیت داره دم از شهادت طلبی زدن. چرا؟ کسی که شهادت طلبی رو منکر بشه و این رو به یک مقاطعی محدود کنه در واقع منکر فرع سوم و چهارم دین، یعنی مسئله جهاده، چون شهادت طلبی در بستر جهاد موضوعیت پیدا میکنه و کسی که جهاد رو بر نتابه مورد خطاب خدا نیست، چون گفت یا ایها الذین آمنو، شمایی که ایمان آوردید، و هاجروا و جاهدوا، هجرت کنید و جهاد کنید. با چی؟ به اموالهم و انفسهم. کجا؟ جهاد و نفاق و شرک مدرنیته نهادن، پذیرش استبداد مدرنیته، هیچ چیزی نیست جز نفی شهادت طلبی. اینکه نظام هژمون بین الملل رو تعدادی جوان در سرزمین های اشغالی فلسطین با سنگ به چالش کشیدن که دیگه خلبان های اونها زله شدن، بیانیه میدن میگن ما دیگه نمیتونیم با اینها بجنگیم و ما این کار دیگه ادامه نمیدیم. بعضیا اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده ترسیدن و لرزیدن و مردن. آن کس که بر نتابد جهاد رو، بر نتابد هجر رو، طبیعی است که بایستی گردن به استبداد بنهد. و چهارمین گزینه و گزاره در دکترین استراتژیک امام حسین در وصیت نامشون که علت قیامشون رو بیان میکنن، مسئله احیاء سنت های فراموش شده و ترک شده است. در 60 سال، در 50 سال سنت های دین متروک شده بود. پس اصلاح امت به دلیل رواج اندیشه های ناروا و ناسواب که حق و باطل مخلوط شده بود، احیاء امر به معروف و نهی از منکر به دلیل اینکه معروفات و منکرات با هم مخلوط شده بودن، منکرات جای معروفات نشسته بود، همونطوری که باطل جای حق نشسته بود. پیروی از سیره پیامبر و امام علی علیه السلام و همچنین احیاء سنت‌های متروک، سنت‌هایی که ترک شده بود، این دکترین استراتژیک امامه. بعد اصلاحی و انقلابی اندیش امام در اصلاح امت جدش تمیز و تعیین مرز بین حق و باطل بود. یعنی ایشون در دکترین استراتژیکش باید چه کار میکرد؟ باید کاری میکرد، معیاری تعیین میکرد که حق و باطل با هم تفکیک بشه. این معیار فکری بود؟ نه، کنشگرایی نیاز داشت، خون نیاز داشت، سکوت و تقیه دیگه موضوعیت نداشت، باید قیام میکرد. مرز بین حق و باطل رو باید با خون خودش حد فاصلشون رو تبیین میکرد. اصلاح امت جدش این بود. من برای حفظ جمهوری اسلامی، حفظ ام القرای اسلام، معتقدم که بایستی بعضی جاها کوتا بیایم، بهانه ندیم، اما نه به این معنا که دیگه گردن بنهیم زیر این نظام فتنه و نظام سلطه و سیطره جهانی، نه از حیث فیزیکی و از حیث مادیش، بلکه با این زمینه‌ای که اندیشه های ناروا و ناسواب در مسئله مهمی مثل تهاجم فرهنگی، اون هم نه در کاکل دخترها و آستین کوتاه پسرها، که در این مسئله که مفاهیم الهادی به صورت التقاطی آرام آرام دارن حق و باطل رو ممزوج میکنن و نسق میکشن که کسی جرأت نکنه اینها رو باش برخورد کنه. اولین گزاره در تفکر مدرنیته اینه که هیچ چیز مقدسی وجود ندارد. قداست زدائی تحت این عنوان که بایستی از هر گزینه مقدس افسون زدائی کرد و برای این مسئله باید هیچ چیز مقدسی وجود نداشته باشه تا شما بتونید نقدش کنید. خدا مقدس نیست بشه نقدش کرد، کتب آسمانی مقدس نیستن تا بشه نقدشون کرد، ائمه و انبیا مقدس نیستن تا بشه نقدشون کرد. هیچ کس و هیچ چیز مقدسی نباید وجود داشته باشه. این مؤلفه کلیدی مدرنیته است. اما میان مفاهیمی رو مقدس میکنن به گونه ای که کسی جرأت نکنه اونها رو نقد کنه، مثل دموکراسی، مثل جامعه مدنی و سیویل سوسایتی، مثل لیبرالیسم، مثل سوسیالیسم و مثل اومانیسم و مثل هیومن رایت و حقوق بشر. یعنی نشستن باطل به جای حق و اینکه همه مأمور میشن و موظف میشن که به این باطلی که به جای حق نشسته تأسی کنن و عمل کنن و الا میان با موشک کروز به خوردتون میدن. حالا در یک چنین فضایی، در یک چنین شرایطی بایستی معیاری تعیین کرد برای اینکه حق و باطل از هم تفکیک بشه. چه عجب، چهار نعل به سمت کربلا داریم میتازیم، چون زمان زمانی است که داره این خلط بین حق و باطل صورت میگیره و کسی رو یاری و جرأت این نیست که با این اندیشه های التقاطی بتونه برخورد کنه. جامعه رو در یک حالت سکرآوری به مستی کشوندن با این مفاهیم، با طرح مسئله گفتگو، درست در شرایطی که نظام سلطه بر جنگ میکوبه، جامعه رو روحیه شهادت طلبی، روحیه ایثار، روحیه صلح‌شوری رو ازش گرفتن. و انگیزه ها همه مخدوش شده. این همون فتنه است، رواج اندیشه های ناروا و ناسواب. و امام حسین تو یک چنین شرایطی درگیر مسئله بودن. لذا در دکترین استراتژیک امام حسین علیه السلام که در وصیت نامشون اومده، ایشون مسئله اصلاح امت جد خودشون رو در تبیین و تمیز مسئله مرز بین حق و باطل دیدن. این نفی اومانیسم، یعنی در دکترین استراتژیکیشون اینجایی که انسان خودش نشست، باطل رو تبیین کرد، جای حق قرار داد و اون رو پرستید، اینجا در واقع اندیشه انسانی بود که جای در واقع گزاره‌های الهی قرار گرفته بود. حق گزاره‌هاش الهی است، باطل مؤلفه‌هاش از دل انسان در میاد، از تفکر انسان سرچشمه میگیره. لذا در دکترین استراتژیکیشون حضرت کاملا نفی اومانیسم و اصالت بشر رو کردن. اصلاح امت جدم، اون هم با تبیین مرز بین حق و باطل و کفر و ایمان، یعنی زنده کردن وجدان دینی و روح آزاد مردی و آزاد اندیشی. حکمت سیاسی سایر ائمه در طول به اصطلاح اون عمل کردی که 11 اماممون داشتن به عنوان مقاومت سرد و اعتراض مدنی فقط به گونه‌ای بود که بتونه این گزاره‌ها رو خونسا کنه. اما حکمت سیاسی امام حسین علیه السلام فقط یک گزینه رو برمیتافت، مقاومت گرم و خونین. خب خودشون میان دلیل این مسئله رو تبیین میکنن، میگن میدونید چه اتفاقی افتاده که شما به اینجا رسیدید؟ وقتی که با سپاهیان کفر در صحرای تف در نینوا و در کربلا روبرو میشن، شمشیری رو که اسلام به دست شما داد، پیامبر به دست شما داد، علیه فرزند پیامبر دارید به کار میگیرید. یعنی این شمشیر و این قدرت رو پیامبر به دست شما داد، همونطوری که امام راحل این زمینه رو برای بعضیا به وجود آورد که در قدرت باشن امروز و امروز علیه تفکر ولایت رقم بزنن و قلم بزنن و قدم بزنن و گزافه گویی کنند. درست در یک چنین شرایطی که این شمشیر رو حضرت می فرماد که اسلام و پیامبر دست شما دادن، حالا علیه فرزند پیامبر استفاده می کنید، دلیلش رو بهشون میگه. میگه میدونید چرا این کار رو می کنید؟ چون لقمه های حرامی که از بیت المال خوردید، این لقمه های حرام در زیر پوست و گوشت شما چنان ریشه دوانده که امکان دریافت حق رو برای شما محدود کرده و شما یکسره در چنبره باطل قرار گرفتید. مخدوش شدن حق و باطل، مرز بین حق و باطل در بین یک ملت زمانی است که لقمه حرام موضوعیت پیدا میکنه. تعجب میکنید که لقمه های حرامی که شهرام جزایری ها از بیت المال کندن و به عنوان رشوه به بعضی از مسئولین دادن، حالا در اون مجلس و دولتی که چنین رشوه هایی داده شد توقع دارید سر در مقابل کفر قرار ندادن رو اینا پیشه نکنند؟ اونایی که شمشیری که پیامبر به دستشون داده بود رو علیه فرزند پیامبر استفاده کردند، کسانی بودند که از بیت المال به تعبیر امام حسین علیه السلام لقمه حرام زیر پوستشون نشسته بود. و لقمه حرامی که شما امروز میبینید در این فساد اقتصادی و این بیعدالتی و تبعیض زمینه رو برای این مسئله مهیا کرده، گوش مسئولینی که شنوانیست حاصل اینه، اونایی که می نشینن در سطوح بالای کشور و دم از منافع ملی می زنن، دارن دم از منافع خودشون می زنن. این وادادگی چیزی نیست جز همین مسئله. اثر لقمه های حرامه، تردید نداشته باشید. و همون منطق و شمشیری که امام راحل دست اینها داد، امروز علیه ولایت دارن استفاده میکنن، علیه اسلام دارن استفاده میکنن. آتش فتنه، فتنه ای که از اندیشه های ناروا و ناسواب رواج پیدا کرده، پذیرش اون اندیشه ناروا و ناسواب هم ریشه در همین مسئله داره، ریشه در همین داره که کسی که لقمه حرام رو خورد، مبتنی بر اون لقمه حرام اندیشه باطل درش زمینه پیدا میکنه، میپذیره و اندیشه حق رو منکوب میکنه. در تبیین دکترین ها و استراتژی ها عمده ترین کاری که باید ابتدا با ساکن صورت بگیره محیط شناسیه، تعیین لوکیشن. اگر سطح تلقی و ارزیابی های استراتژیک جهانی است، باید در واقع محیط جهانی رو بشناسید. اگر منطقه است، باید اون منطقه به خصوص رو بشناسید. اگر سطح طراحی دکترین و استراتژی ملی است، باید لوکیشن ملی رو در واقع بشناسید. محیط شناسی موضوعیت اصلی داره، اشاره کردم. خب ما صغرا کبراش رو بچینیم. صغرای محیط شناسی زمان امام حسین علیه السلام این بود که هجوم اندیشه های ناروا و ناسواب از همه سو، از سوی باطل. این اندیشه ها آمده بود. کبرای مسئله میشه اثر لقمه حرام. اون آثار لقمه حرام در درون جامعه زمینه رو مساعد کرده بود برای پذیرش اندیشه های ناسواب. اون صغرای قضیه بود، اینم صغرای قضیه. نتیجه که حادث میشه اینه که فتنه گسترش پیدا کرد. اندیشه های ناسواب و ناروا قبل از این هم نبود؟ چرا؟ در دوران خودمون هم همینه. چرا زمان امام نبود؟ زمان امام راحل هگل و کانت و دکارت نبودند؟ اندیشه های اونها نبود؟ خب چرا بود؟ چرا موضوعیت نداشت؟ دموکراسی شناخته شده نبود زمان امام راحل؟ مدرنیته شناخته شده نبود؟ سیویل سوسایتی و جامعه مدنی شناخته شده نبود؟ حقوق بشر شناخته شده نبود؟ چرا زمین پذیرش نداشت و همه سعی میکردن به مر دین عمل کنن، نه به مر مدرنیته؟ چون اینها مفاد مدرنیته است دیگه، گزاره ها و ارزش های مدرنیته است. اگر بشود مدرنیته و گزاره هاش رو ارزش تلقی کرد. به هر جهت محیط اون روز و فضای اون روز و مکان اون روز درست صغرای قضیه رو داشت، یعنی اندیشه های ناروا و ناسواب بود از سوی جبهه باطل، اما چون مردم و مسئولین زمینه حرامخواری درشون موضوعیت پیدا نکرده بود، زمینه پذیرش این قضایا مهیا و مناسب نبود. لذا کبرای قضیه محقق شده، در نتیجه فتنه گسترش پیدا کرده. و این فتنه که امروز گسترش پیدا کرده، یعنی پذیرش اندیشه التقاطی که خلط میان حق و باطله، نتیجه ایست که امروز صورت گرفته. این چه تشابه عمیقی با شرایط امروز ما داره. چاره دیگه نداشت. یا باید می اومد حضرت گردن می نهاد به این حق و باطل، خلط این حق و باطل، یا اینکه مقاومت می کرد. اکنون عاشورا، نه آخر الزمان. و برای رسیدن به آخر الزمان حتما از میدان عاشورا باید بگذریم، مطمئن باشید. چون اگر قراره در آخر الزمان حق و باطل از هم تفکیک بشن و بعد از اینکه تفکیک شدن باطل نابود بشه و مصلح جهانی اصلاحاتی رو که رفع فقر و فساد و تبعیض باشه، فسادی که از طریق حرامخوری ها موضوعیت پیدا کرده، تبعیضی که ریشه در عدم تبیین منکرات و گزینه های رذایل نسبت به مکارم داره و معروفات و منکرات با هم مخلوط شدن، برای زدودن اینها که در نهایت فقر زدوده بشه، اون منجی عالم بشریت وقتی میان بایست این تفکیک رو صورت بدن. برای این تفکیک باید از کربلا و عاشورا گذشت و حرکت ما حرکتی پیش به سوی کربلا و عاشوراست. شعار بود زمان جنگ تحمیلی، کربلا ما می آیی. این مبتنی بر شعور بود. خب نظر به این فضا همونطوری که اون مقطع بود، در آینده هم ما متفاوت نخواهیم بود. سه دسته بیش نخواهیم بود در اون میدان به حرکت به سوی آینده. یا حسینی خواهیم بود، یا به تعبیر شریعتی زینبی، و در غیر این صورت یزیدی. این که دشمنان اسلام و جهان اسلام که ائمه رو زمینگیر کردن و شهید کردن، هیچ کدامشان بیرون از جهان اسلام نبودن و در درون جهان اسلام عمل کردن، پیامیست برای امروز ما که امروز هم مسئله حق و باطل مشکلش در مواجهه با آمریکا و اسرائیل حل نمیشه. اگر مسئله مواجهه با آمریکا و اسرائیل، ما متولیم استراتژیاشو تعیین میکنیم. مواجهه با آمریکا و اسرائیل هیچ کاری نداره. اون چیزی که خیلی پیچیده است مواجهه با کفر و نفاق و شرک و الحاد درونی سیستم خود ماست. این قده های چرکین و سرطانی که فتنه رو از درون خود ما رقم میزنن. یعنی یزیدی بودن در درون خود ماست. کسی که خودش رو امیر المؤمنین میدونست، پس حسینی بودن و زینبی بودن ابتدا به ساکن برمیگرده به این که ما چطور تشخیص بدیم که جزء کدومی که از این اردوگاه ها باشیم. مگر هر رو ندیدید تا آخرین لحظات جزء اردوگاه شرک و کفر و نفاق و الحاد بود. اما دکترین سطح دوم، دکترین عملیاتی امام حسین علیه السلام، گزینش گزینه آزادیه. وقتی که سپاه کفر و باطل امام رو میان شمشیر ذلت و شمشیر و ذلت محدود میکنن، میگن یکی از این دو راه رو داری باید بپذیری، راه دیگه ای نداری، یا پروتکل الحاقی رو میپذیرید یا قضیه رو میکشونیم به شورای امنیت سازمان ملل، اونجا قدنامه علیتون تصویب میکنیم که یا بپذیرید یا همه دنیا با هم ائتلاف میکنیم میایم باهاتون میجنگیم، محاصره اقتصادیتون میکنیم، بعدم باهاتون حمله میکنیم. وقتی این رو برا مطرح کردن، امام فریاد برآوردن که هیهات من الذله، من اون ذلت رو نمیپذیرم، شمشیرم اشکال نداره، بیاد بجنگید میجنگیم، مهم نیست که نتیجه چیست، چون ما یک مالی داریم، یک جانی داریم، یک شرف و ناموسی، ما اون دوتا رو فدا میکنیم برای اون ناموس، نمیترسیم میجنگیم. فرمودن و توی صحنه اومدن، بنا به مصلحت از عزتشون عدول نکردن، با حکمت حفظ دین اومدن تو صحنه، این حریت و آزادی رو رقم زدن. شما میبینید مولانا میفرماد که بس آزادیه دیگه، گفتمانی به نام آزادی، مولانا میفرماد آزادی، آزادی انسان از نفسه. حالا اینکه آزادی در مدرنیته و آزادی اومانیستی، آزادی نفسه. ببینید آزادی نفس، آزادی از نفس. لیبرالیزم که مدعی آزادی است، مدعی آزادی نفسه. اما به تعبیر مولانا، آزادی در دین آزادی از نفسه و مهمترین الگو برای آزادی از نفس امام حسین علیه السلام. زمانی که معروفات و منکرات مخلوط شده بود، امر به معروف و نهی از منکر خلط شده بود، اون گزینه‌ای که قبلا در مباحث تبیین اباحیگری اشاره کردم، یعنی این که ما یک حرام داریم، یک مکروه، یک واجب حلال داریم، یک مستحب، یه حد وسط هم داریم که مباحه، از دوتای اولی نهی شدیم، نهی از منکر، به دوتای دومی امر شدیم، امر به معروف. اون بخشی که انجام بدیم یا انجام ندیم حرجی بر ما نیست، میشه مباح. وقتی که ما نه مکروهی، نه مستحبی، نه حرامی، نه واجب حلالی، هیچ چیز رو بر نتافتیم، همه چیز رو مباح گرفتیم، میشیم لیبرال دیگه، میشیم آزاد از قیود شرع و قیود دینی، رها شدیم، شدیم اباحیگر. حالا در یک چنین فضایی که ما اباحیگر هستیم، معروفات و منکرات خلط میشه دیگه، چون قرار شد هیچ به این موارد منکر، موارد حرام در واقع اعلام بشه که آقا شما نهی بشید از منکرات، به معروفات امر بشیم. وقتی همه چیز مباح شد، منکر و معروف خلط میشه، اینجا جامعه میشه جامعه لیبرالی. جامعه امام حسین علیه السلام جامعه لیبرالی بود، یک جامعه 100% اباحیگر، امکان این وجود نداشت که دیگه گزینه دیگه صورت بگیره. لذا در دکترین عملیاتی امام حسین علیه السلام مسئله آزادی است. در هیهات من الذلهش میگه من شمشیر رو میپذیرم اما ذلت رو نمیپذیرم. با این کارشون یک اقدام میخواستن انجام بدن، اونجا مسئله حق و باطل بود در سطح استراتژیکی، اینجا تبیین و تفکیک بین معروفات و منکرات بود. اونجا مرز گذاشتن جدا کردن، اینجا اومدن مرز گذاشتن جدا کردن. اونجا با اومانیسم مبارزه کردن، اینجا با لیبرالیسم. این که انسانی واجب و حرامی رو، مستحب و مکروهی رو بر نتابه، منکرات و معروفات رو بر نتابه، همه چیز رو مباح بگیره، شرایط مدعیان مدرنیته در کشور ماست. و مواجهه امام حسین با این خلط بود، با این مخلوط شده ها بود، لذا اومدن اینها رو تفکیک کردن. دکترین عملیاتی امام حسین هم این بود، هیهات من الذله، با این عدم پذیرش ذلت، یعنی این قضیه. لذا تلقی اومانیستی و تلقی مدرنیستی از آزادی اینه، آزادی نفس، آزادی انسان از چی؟ از قیود، قیود دینی، از این کار رو نکنید اون کار رو بکنید، امر به معروفات و نهی از منکرات، همه چیز رو مباح دیدن، این میشه آزادی نفس، لیبرالی. اما آزادی دینی به تعبیر مولانا آزادی انسان از نفسه، لذا امام حسین آزادی از نفس داشتن، لذا این نفس رو به عنوان پوسته و پوستینی گذاشتن، سر زیر تیغ نهادن، خودشون و یارانشون، خانوادهشون هم به اسارت رفت، از نفس گذشتند و به آزادی رسیدن. ریشه ما قبل جهاد رو ببینید، هجرت. چون انسان آزاد انسانی است که هجرت کنه، هجرت از خود، از نفس خود، از تفکر خود و از مکان خود. اون وهاجرو و جاهدو، ما قسمت جهادش رو برجسته میبینیم اما هجرتش رو نمیبینیم. آزادی انسان از نفس یعنی هجرت، هجرت از سر خود، و امام حسین این کار رو کرد. از این منظر و جهت پایه دکترینال عمل کرده امام حسین در سطح عملیاتی اینه که انسان باید از خودش آزاد بشه. وقتی از خودش آزاد شد، به تعبیر امام راحل، آن چیز که بوی هستی تو داد، انسان احساس کرد که هست، دیویست، از آن حذر باید کرد. باید انسان از اون چیزی که احساس میکنه هست، مبنای تفکر دکارتی که من هستم، از این هستی بایستی در واقع گریخت، به نیستی رسید، هجرت کرد. لذا اینجاست که در واقع آزادی در اینی که انسان از نفس خودش آزاد بشه. آزادی از نفس، ببینید امام حسین در اینجا در دکترین عملیاتیشون با لیبرالیسم مبارزه کردن. مدل ما برای مواجهه با لیبرالیسم و آنچه که هژمونی و سیطره جهانی چی میگه؟ نظام هژمون میگه که دنیا باید به لیبرال دموکراسی برسه. تا جوامع بشری به لیبرال دموکراسی نرسن، لیبرال دموکراسی هم ملزوماتی داره، ملزومات اجتماعیش جامعه مدنیه، ملزومات حقوقیش حقوق بشره، ملزومات مبنایی و پایش اومانیسم و اصالت بشره، برتافتنش یعنی کفر. اینجاست که حضرت در سطح استراتژیکی حق و باطل و مرز میذارن، تبیین میکنن. در سطح عملیاتی حد بین معروفات و منکرات رو معین میکنن، آزادی رو رقم میزنن. در این که اول معلوم کنیم چه چیز منکر است مبتنی بر شر، چه چیز در واقع معروف است، در معروفات و منکرات به این از این نهی بشیم، به دومی امر بشیم و مبتنی بر اینها از خودمون آزاد بشیم، اینه که میگیم سرور آزادگی. اما ایشون قید دین نمیاره، اونجا وای میسته در مقابل اینها میگه اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید. مصداق کسی که دین نداشته باشه و آزاد مرد باشه ارنستو چگواراست. شما چگوارا رو ببینید، 40 سال پیش این آدم جلوی همه آمریکا ایستاد، در آرژانتین، در بولیوی، در کوبا و در جاهای دیگه. دین نداشت اما آزاد مرد بود. اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید. برای اهل دین آزادگی که رقم زد امام حسین علیه السلام به عنوان منطق و مدل، برتافتن معروفات و دوری از منکرات بود، یعنی آزاد شدن از خود. و برای غیر اهل دین گزینه آزاد مردی رو رقم زدن. لذا امام حسین سرور همه آزادگان جهانه. هم مهاتما گاندی در مورد امام حسین توصیف خوب داره، هم امام راحل. هم یک انسان هندو، یک انسان بودیست، که خب میدونید هندوها مشرکن، بت پرستن. خب این گزینه ها و گزاره ها رو شما تبیین کنید. در اون سطح ایشون در سطح استراتژیک مواجهه کردن با مفهومی به نام اومانیسم و در سطح دکترین عملیاتی مواجهه کردن با مفهومی به نام لیبرالیسم. و چه تشابهی با شرایط امروز داره. لذا نکته بسیار مهم اینه که ما حالا وقتی این دو سطح رو میبینیم، ببینیم اینا با هم اوورلپ دارن، یعنی اوورلپ و همپوشیه دکترین استراتژیکی امام حسین علیه السلام و دکترین تاکتیک عملیاتیشون با دکترین تاکتیکی ایشون.
دکترین تاکتیکی امام حسین علیه السلام در مواجهه با اینکه حق و باطل خلط شده بود باید اینو تفکیک میکردن، معروفات و منکرات هم با هم خلط شده بود اونجا هم باید تفکیک میکردن، اونجوری که در وصیت نامشون اومده دکترین تاکتیکیشون دیگه حالا عملیاتی میشه، اجرایی است. جنبه اجراییش رو چی دیدن؟ چیزی که امروز بهش میگیم انتفاضه. انتفاضه در زبان عرب به این معناست که دیدید یه گنجشک آب میریزن روش خیس میشه، پف میکنه بدنش رو، یه تکونی به خودش میده، تمام آبها و اون قطرات رو در واقع کنار میزنه که الان که میخواد بپره این بالهاش اگر خیس باشه نمیتونه بجهه و بپره. جهیدن و پریدن و پرواز کردن و رها شدن لازمش اینه که انسان خیس نباشه بالهاش. انتفاضه یعنی این، یعنی یک فرد یا ملتی وقتی هژمونی اون قطرات و آبها و اون در واقع قیرها و سربهایی که از تفکر ناروا و ناسوابی که پیامبر فرمودن فتنه است جاری و ساری شده، پیرامون انسان رو گرفته، انسان خودش رو از اونا آزاد کنه. لازمش اینه که انسان از درون آزاد باشه. انسانی که امام حسین فرمود لقمه حرام، اون لقمه حرام خورده باشه از درون مثل سرب سنگین نمیتونه بپره. انسانی میتونه بپره که مغزش سبک باشه، یعنی اندیشه ناروا و ناسواب مدرنیته درش رسوخ نکرده باشه و دلش پر از سرب لقمه حرام نباشه. حالا این از بیرون اگر هژمونی و سیطره و استیلا برش موضوعیت داشت بالهاش خیس شد، بایست خودش رو تکون بده، نجات بده، آزاد کنه و بپره. این جهیدن و پریدن لازمه اساسیش اینه. لذا دکترین تاکتیکی امام حسین علیه السلام این بود که دیگه حالا مبتنی بر اون دو گزاره‌های مبنایی و فکری عملیاتی کردن و حالا باید به صورت تاکتیکی عینیش میکردن. کنشگرایی عینی حضرت این بود که در واقع آمدن در صحرای کربلا و گردن بر زیر تیغ گذاشتن. اگر دین جد من جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. استقبال کردن. جای دیگه ما باید حفظ میکردیم ائمه رو که دین حفظ بشه، اینجا باید امام حسین به استقبال شمشیر میرفت. چرا؟ که دین حفظ بشه. لذا دکترین عملیاتی حضرت مسئله انتفاضه است. و این انتفاضه‌ای که امروز می‌بینید، آقای رامسفلد گفت سال گذشته، گفت آنچه که در این سرزمین‌های اشغالی فلسطین رخ میده، وزیر دفاع آمریکا، این که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین رخ میده از لبنان اومده. لبنانی‌ها هم این کار رو از ایرانی‌ها یاد گرفتن. غافل از این که این رو ما از امام حسین داریم. انتفاضه ریشه تفکر دکترینالش در نگاه دکترین های تاکتیکی امام حسین علیه السلام هست. پس دکترین استراتژیکی امام حسین علیه السلام مسئله اصلاح امت با تعیین مرز میان حق و باطل، اونجایی که حق و باطل ممزود شده بود، نفی اومانیسم. دکترین عملیاتی امام حسین علیه السلام به صورت عمده تعیین حد فاصل بین معروفات و منکرات با محقق کردن امر به معروف و نهی از منکر، و در گزینه سوم در دکترین تاکتیکی حضرت در پایین ترین سطح مسئله انتفاضه، یعنی برای عملی کردن مرز بین حق و باطل و برای عملی کردن مرز بین معروفات و منکرات یک راه وجود داشت، این بود که حضرت دست به انتفاضه بزنن. خب ما اگر مدعی این هستیم که جامعه مدینت النبی ابتدا و جامعه مهدوی در انتها در آینده موضوعیت خواهد داشت، باید ببینیم این 10-11 تا امام مؤلفه های جامعه شون چیست. همونطوری که در جلسه گذشته به بعضی از مؤلفه های در واقع جامعه مدینت النبی در مسئله دکترین بعثت اشاره اجمالی کردم، اینجا هم به بعضی از مؤلفه های جامعه حسینی اشاره میکنیم، چون مجموع مؤلفه های جامعه علوی و فاطمی و حسینی و رضوی و حسنی و موسوی و غیره، جمیع اینها مؤلفه هایی است که جامعه مهدوی رو میسازد در مقابل جامعه مدنی جناح کفر و الحاد و شرک جهانی. خب مسئله در مؤلفه های استراتژیکی تاکتیکی تکنیکی در جامعه حسینی مسئله مرزمندیه. پس ویژگی اصلی جامعه حسینی جامعه مرزمنده، مرز داره بین هر چیزی. در سطح استراتژیک مرز بین حق و باطل، در سطح عملیاتی مرز بین معروف و منکر و نفی لیبرالیسم، و در مؤلفه تاکتیکیش مرز بین سکون و حرکت، حرکت قهرآمیز یعنی جهاد. این که بنشینیم نگاه کنیم تا همه جا رو بگیرند مثل بعضی تیرها در عراق، یا برعکسش این که حرکت در آمد ملت فلسطین سنگ پرت میکنه، مرز بین این که انتفاضه رو بپذیریم، این رخوتی که بین مردم هست و بین مسئولین، سعی میکنن اصلا به این فکر نمیکنن که یک روز بمونیم و بجنگیم، اصلا به این کسی فکر نمیکنه که امکان داره اینجوری که اینا دارن پیش میان بالاخره یه روز ما مجبور بشیم با آمریکا سرشاخ بشیم. اصلا کسی نمیخواد به خودش بقبولونه که به این قسمت هم حالا ممکنه محقق نشه، ولی فکر کنیم که فکر کردن که هزینه که نداره. مرز بین سکون و جهاد و حرکت کجاست؟ میشه انتفاضه. این مرز رو امام حسین نشون دادن. مرز بین معروفات و منکرات رو هم در امر معروف و نهی از منکر و در نفی لیبرالیسم و اصالت اباحه نشون دادن، و در مرز تفکیک بین حق و باطل هم نشون دادن. امروز هر ستاش تو شرایط جامعه ما وجود داره. حق و باطل، کفر جهانی به عنوان جنگ تمدن‌ها داره میاد که همه جا رو گرفته و آرام آرام داره حلقه محاصرش رو علیه جهان اسلام و علیه حق موضوعیت میده. دوم اینکه معروفات و منکرات مخلوط شدن، باطل اومده جای حق رو گرفته، آرام آرام داره میگیره و منکرات دارن جای معروفات رو میگیرند و تقدیس میشن، متأثر از همون اندیشه ناصواب و ناروا، و متاسفانه سکون داره جای جهاد رو میگیره، جای حرکت رو میگیره. ایستا بودن مثل آبی که میمونه و میگنده داره موضوعیت پیدا میکنه. مهم برای ما اینه که این سه تا مرز رو بتونیم جدا کنیم، و هیچ شیوهی بهتر از قواعد دکترینال امام حسین برای تفکیک این سه تا مرز وجود ندارد. ما مسئولیم برای اینکه این سه تا رو تفکیک کنیم اگر میخوایم حسینی باشیم. در غیر این صورت شرایطمون یزیدیه، چون مسئله زینبی بودن بعد از انتخاب حسینی یا یزیدی بودنه. یعنی اول یا حسینی هستیم یا یزیدی، بعدن معلوم میشه اونایی که میمونن زینبی هستن یا نه. این مؤلفه هاست که اون دکترین مطلق رو میرسونه. قید ان نداره، میگه چی؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. حسین چراغ هدایته، این دکترینه، چون ان اومده دیگه. همانا بیگمان بدون شک بدون تردید این است و جز این نیست که حسین چراغ هدایته، چراغی که روشن راهمون رو نشون میده. در چه مسیری نشون میده؟ در تبیین و تفکیک حق و باطل، معروف و منکر، و حرکت و سکون در سطح استراتژیکی، عملیاتی و تاکتیکی. در این که سکوت کنیم، تقیه کنیم، یا بایستیم و مواجهه صورت بدیم و قیام کنیم. خط قرمزی هم هست که یک سوش عزت و یک سوش ذلت، و آرام 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 حرکت داره به جای میرسه بعد از 25 سال که از انقلاب اسلامی میگذره، که بعضی ها آرام آرام باور کردن که تن در بدن به ذلت. اگر قبلا در ته دلشون بود امروز علنی ارائه میکنن، امروز رسما میگن که نباید شهادت طلبی مطرح بشه. چرا از جهاد بحث میکنید؟ مدرنیته رو باید پذیرفت. میزان و معیار و همه چیز و مبنا در دین خود انسانه. انسان، دین باید با انسان هماهنگ بشه. اینها همون فتنه است. لذا مؤلفه های جامعه حسینی رو هم مد نظر داشته باشیم. معیارمندی در حوزه مرزمندی، مرز بین حق و باطل، معروفات و منکرات، و حرکت و سکون. و سلام.